أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، وجود نبی الله صلی الله علیه و آله به حضرت امیرالمؤمنین متذکر شدند که ما خلق الله عز و جل خلقا افضل منی، هیچ مخلوقی را خدا برتر از من خلق نکرد. در واقع حضرت می‌خواستند فتح بابی بکنند که بشر متوجه باشه ذهن و ذکر و فکر و قلبش ها کجا بندازد. امیرالمومنین علیه السلام که فهمیدن این مقام رو، خب تمام فکر و ذکرشون رو متوجه نبی الله علیه السلام کردن و خب اون نتایج بزرگی که باید بگیرن گرفتن. اینجاست که در این محاوره نبی الله فرمودن که همه انبیا از ملائکه برترند و من از همه انبیا برترم. و بعد فرمودن که ملائکه خدام ما و خدام محبین ما هستند، که بحثش گذشت که چرا اینجور می فرمان. بعدم فرمودن که اگر ما خلق نشده بودیم هیچ چیزی خلق نمی شد. عرض شد در اون جلسه به یک اعتبار که مقام واسطه فیضن این مسئله را عنایت داشته باشیم، به یه اعتبار که غایت عالم است، یعنی عالم به جلوه ناب انسان کامل معنا دارد. تو این دومیش همینقدر ذهن عزیزان باشه که اون باغبان اگر میوه نهایت این باغ نمی شد، اون برگ و شاخه و خاک رو هم شروع نمی کرد کنار هم جمع کنه. پس این که می فرمان اصلا عالم خلق نمی شد، رو این دومی خیلی خوب باید کار بشه که همه خلقت برای نمایش انسانهاییست که آینه جمال حضرت رب العالمین باشن. یعنی در واقع خداوند میخواد جمال خودش رو به تماشا بنشینه در آینه خودش. یه وقت خودش پیش خودش میخواد خودش رو ببینه، یه وقت میخواد که در آینه عالم خودش رو ببینه. میگه آل آدم رو خلق کردیم که جمال خیش در صحرا نهادی. این دومیش از که میگن که عامل خلقت غایت خلقت هست. همیشه همین جوره، شما این ساختمان رو میسازین برای این که نماز توش بشه، یعنی اون وقتی که این آجر و سیمان و اینا رو با انرژی جمع میکردن، مقصدی نبود که همین آجر و سیمان جمع کنن، که برای غایتی. اگر برای نماز خوندن نبود، یک بیلم یک کسی بر نمیداشت که مثلا یه خود خاک جا به جا کنه. پس از زاویه غایت هم روش خوبه که حضرت رب العالمین اگر بخوان خود رو خواستن، خواستن کمالیست دیگه، خودش دوست داره چون خودش کامل است، کامل باید کامل دوست داشته باشه. حالا خودش را باید در تمام مراتب دوست داشته باشه، پس باید خودش مطلوب خودش باشه. خودش اگه بخواد مطلوب خودش باشه در همه مراتب، پس باید مخلوقی که جمال رب العالمین را نشون میده مطلوب خودش باشه. خدا برای غیر خلق نمی کنه، اما کمال خدا اقتضا میکنه که کمال خودش رو دوست داشته باشه. مثل ما نیست که خودمون رو دوست داشته باشیم، ما خودمون رو دوست داشته باشیم خودخواه میشیم. چرا؟ برای اینکه ما کسی نیستیم، خودی نداریم در مقابل حضرت رب العالمین. ولی حق خود داره، خودشه. همون چیزی میگه نداریم، یکی از صفاتی که برای ما بده است که ما متکبر باشیم، اما تو قرآن میفرماید متکبر خداوند، یعنی بزرگی خودش رو ارائه میده، خودش هم بزرگیش رو داره، خودش رو بزرگ میدونه. خب دروغ نی این که پس چون خودش رو کامل مییابد و میشناسد و کمال اینست که کامل را دوست داشته باشیم، و دوست داشتن کامل به دوست داشتن اوست در تمام جلوات و مراتب، پس چون خودش رو دوست داره و مطلوب خودشه، نبی الله رو هم دوست داره. چرا؟ چون جمال خودش رو نشون میده. منظور اون روز یه باب مختصری باز شد، حالا کاملش میخواستم بکنم تا حدی که ممکن بود، که چرا میفرمان اینجا که یا علی لا لا نحن ما خلق آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض. اگه ما نبودیم هیچی خلق نمیشد، چون تمام اینا مقدم است تا در انسان کامل اسماء الهیه به نمایش بیاید. خب تمام این آسمان و زمین و همه اینا مقدم است، یعنی باید حضرت آدمی علیه السلامی باشه، باید بهشتی باشه تا همه اینا، آسمانی باشه، زمینی باشه تا همه اینا بستر و انگیزه و شوق باشه، تا اون بستر نمایش عالی ترین شکل وجود که ائمه علیهم السلام است ظاهر بشه. بعد اگه یادتون باشد بحث شد که حضرت فرمودن چگونه ما افضل ملائکه نباشیم، در حالی که ما سبقناهم الی معرفت ربنا، ما سبقت گرفتیم، ما زودتر پروردگارمون رو شناختیم و تسبیح و تحلیل کردیم، که عرض شد این زودتر و سبقت، سبقت رتبه ای و شرافت هست، نه سبقت مکانی. مثلا یه وقت از یکی زودتر میاد اینجا میشینه، اونم که بعد میاد کمالی نیست اینجا، چون اینجا در عرض همه، اما اونجا سبقت، سبقت طولی و به شرافه است. اون که زودتر میشناسه یعنی در قرب بیشتر است، بعد از اون اون دومی میتونه بشناسد و ارتباط برقرار کنه. بعد فرمودن که ما خلق الله عز و جل خلقن، خلق ارواحنا، اول ما خلق الله را فرمودن. فرمودن به جهت این که اون که اول خدا خلق کرد روح ما بود و ما را به نطق به توحید در آورد. من همینجا عرض کنم، گاهی میدونی که یه روایت محکم است، هم کتابی که ازش نقل شده است محکم است، عیون امام رضا، و هم که خود روایت ناقلش حضرت امام رضا. بنابراین وقت مثلا یه روایتی ها داریم که مثلا اونجا اول ما خلق الله، حالا یه بنده خدا میاد نید که این روایت مثلا تو مجامع روایی ما از زمان مجلسی به بعد رحمت الله علیه مطرح شده، یعنی نوشته شده. خب بعد خدای نکرده یو اگه کسی ندونه این کتاب رو بخونه که آقا مثلا این روایت قبلا تو مجامع روایی ما نبوده، مثلا اول ما خلق الله نوری که نبی الله میفرمان، فکر میکنه که یعنی مثلا این مثلا زمان مدرسه ساخته شده است. نه، گاهی روایت اون چنان در محافل علمی مطرح بوده که ضرورت این که مکتوب بشه و سلسلش گفته بشه نبوده است، یه روایت اخلاقی عرفانی معرفتی است. ولی شواهدش که در روایت محکمه هست، خب چرا ما اون روایت قبول میکنیم؟ برای اینکه شاهدی در جای دیگه به شکل محکم، حالا تازه از این روایت محکمتر، من انشاءالله اگه فرصت شد امشب یه روایت میخونم که گاهی اون مادر خیلی روایت ها دیگه میشه. یکی میگن آدم باید خیلی حواسش باشه، بنده خدا با یه جوری تحقیق میکنن که متوجه نتیجه تحقیقاتشون نیستن. خب امین نمونش این، یعنی شما ببینید اینجا حضرت میفرماد لأن اول ما خلق الله عز و جل خلق ارواحنا، برای اینکه اولین چیز که خدا خلق کرد خلقت ارواح ما بود. خلا این روایت با اون روایت که میخونه که حضرت فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور ما بود، خب همونه. بله بحث شد که بعد حضرت فرمودن که ملائکه با رؤیت کمالات ما اون چنان کمالات ما وسیع و گسترده بود که اون که بتونن فرق بگذارن که این نور ما نور مخلوقیت هست یا خالقیت، اینا نمیتونستن فرق بذارن. یکی از فرازای مهم این روایت اینجا سا که وسعت نور اهل البیت در همه مراتب نوری اون چنان گسترده است که ملائکه نمیتونستن، رتبهشون رتبه این که بتونن تفکیک کنن نبودن، خود پیامبر ائمه کمکشون کردن تا تفکیک کنن. مثال سادش این که آدم گاهی در ساحل اقیانوس و دریا که واسه خب نمیتونه تفکیک کنه که این افق هر دوتا پر آبه، این که حالا کدوم اقیانوسه کدوم دریا. حالا این مثال بود. البته نور اون چنان است، اینه که حضرت میفرمان وقتی که نور واحد فلما شاهد و ارواحنا نورن واحدا، وقتی که ارواح ما روحهای ما را یه نور یگانه همه جا دیدن، در تمام هستی هرچه نگاه کردن حضور ما را دیدن، نور ما را دیدن. با اون روایت قبلی تطبیقش بدین که هر چیزی در این عالم هست به نور اسم اعظم هست دیگه، اسماء الهی عالم رو مدیریت میکنند و شکل دادند و ظهور دادند. خب حالا وقتی که اسم اعظم نزد اهل البیت است، پس در هر جایی هر موجودی که به اسمی ظاهر است و حاضر است و موجود است، همون جا اسم اعظم اون موجود است که این موجود به اسم اعظم موجود است. حالا وقتی نور اهل البیت حامل اسم اعظم است، ببینید در تمام هستی اعظم هر چیزی به نام اهل البیت اونجاست. خب خوب باید اینا کار بشه. اول اون جلسه عرض کردم اگه ما اینا رو نوری نبینیم عموما نمیتونیم هیچ از این روایات بفهمیم. حیات، حالا باز مثال میزنم، ببینید حیات من در هر قسمتی از این سلولای من حیات من هست، حیات من تمام این سلولای من حیات من هست تا این سلول زنده است. توارو هم که ندارد برا حیات، که تمام این سلول در قبضه حیات هست. خب حالا حساب کنیم اسم اعظم حی، هر حیی اعظمی داره دیگه. خب حالا پس تمام این حیات من در قبضه و اشراق چیه؟ حیات اعظم، حیات کلی هست که این حیات جلوه ای از اونه. قول اسم اعظم نور اهل البیت حامل اسم اعظم است. حالا حساب کنید هر جا در هستی هر صحنه ای هست وجود مقدس امام هست. یه همچی چیزی باید داشته باشیم، هی تکرار بشیم. منظور اینا ساده نگذاریم که میفرماد وقتی نور ما رو واحد دید یعنی تمام هستی رو ظهور ما و نور ما اشغال کرده بود. اینا خب دیدن مگه خدا جز همینه که یک نور واحد باشه؟ نتونه. میگه اینجا این حضور نورانی ما منجر شد که اینا چی فکر کنن که ما این خداوند. میگه استعظمو امرنا، ما را خیلی دیگه بزرگ فکر کردن. فسبحنا فسبحنا لتعلم الملائک، ما تسبیح گفتیم تا ملائکه متوجه باشن که نه درست است ملائکه نمیتونن تفکیک کنن ولی ما باید عبودیت خودمون رو نشون میدادیم. دقت کردین؟ پس دو تا کار کردن ائمه معصومین در عالم غیب و عالم بالا، یکی این که عبودیت خودشون رو نشون دادن، یکی این که تعلیم ملائکه کردن. خب بحث همطور دارین دیگه، من دارم در واقع بحثی که شده است دارم هی دوباره جاش را وا میکنم. بعد فرمودن که ما ملائکه باز عظمت ما را دیدند، ما اومدیم شاهدو عظم شأننا، که اون جلسه رو این یه خورده موندیم، دلم نمیخواد دوباره تکرار، چون عظمت شأن ما رو دیدن. لا اله الا الله رو ارائه دادی تا اون جنبه معبودیت حق با معبودیت ما جدا بشه که وقت ما را معبود ندانند. پس در واقع اینجا هم دوباره معبودیت خودشون رو نشون دادن و هم ملائکه از زاویه عبودیت ائمه عبودیت خودشون رو محقق کردن. حالا بریم جلو تا انشالله بحث روشن بشه. رسیدیم به اینجا که فرمودن حضرت که فلما شاهدوا ما جعله لنا من العزت من العز والقوه قلنا لا حول ولا قوه الا بالله. میگه که ملائکه عزت و قوت ما را در عالم دیدن. شما ببینید، شما میگو مثلا این درخت که داره رشد میکنه، این قوتی که قدرتی که همینطور اینا جلو میبرد، خب این قدرت کجا بود؟ این درخت که بود، زمستونم که بود، چرا پس این نمیرفت جلو؟ چرا برگ نمیداد؟ میگم یه قوتی تجلی کرد در این، اینجوری معنا کنیم قوتو. بعد عزت هم از یه جهت دیگه که هیچ چیزی مقهورشون نمی کنه. یعنی شما الان ببینین یک اراده‌ای که از پروردگار واقع میشه، حالا مثال سادش برای این که شما الان اراده میکنین چشم دونه ببندین، عزت شما در مقابل چشم شما اونقدر است که هیچ وقت چشم شما مقابله نمیتونه بکنه، مقاومت نمیتونه بکنه. خب حالا میگه ملائکه در تمام صحنه هستی متوجه حضور ما به جلوه چی شدن؟ قوت و عزت. ملائکه نمیتونستن دیگه این بی نهایت حضور در تمام هستی رو تفکیک کنن که مال خداست یا مال مخلوقه، چون هر چه دیدن حضور ما رو در تمام مراتب عالمی که قوت و عزتی در صحنه است از ما دیدن، از ما دیدن. میگن که ما کمک کردیم به ملائکه که از این زاویه برنجل قلنا لا حول ولا قوت الا بالله. چه گفتیم؟ لا حول، یعنی برگردوندیم به الله قوت و عزت و این حرف را. لتعلم الملائکه تو ان لا حول ولا قوت الا بالله. خب فلما شاهدوا ما انعم الله به علینا و اوجبه لنا من فرض طاعه، میگه ملائکه دوباره یک نوری در منظر ما یا در منظرشون نوری از ما دیدن که چقدر نعمت پیش ماست، چقدر نعمت در نزد ماست، در حدی که دیدن که اطاعت ما واجب است. نگاه کردن، چون لازمه اطاعت این است که انسان برای این که وصل بشه به نعمت و جبران بشه خلعهاش اطاعت کنه. اطاعت یعنی گرفتن نور و پذیرفتن نور و ایجاد زمینه برای این که این نور برسه. اطاعت یعنی خودت رو آماده کن، عقب بکش منیتت رو تا نور بیاد. حقیقت اطاعت یه بحث است، حرکات اطاعت صورت اون حقیقته. میگه اینا ملائکه دیدن که یک نوری در عالم از ما هست که همه نعمت ها پیش ماست و اطاعت ما هم در ذات ما مشخصه که واجب است. میگه ما اینا که دیدیم، برای این که ملائکه متوجه باشن درست است این همه نعمت، همه حقیقت پیش ماست، همه نعمت پیش ماست و لازمه این نوع حضور ما اطاعت ماست، و برای این که متوجه باشن که خیلی خوب این مربوط به ما نیست. قلنا الحمد لله، گفتیم که خوب همه این خوبی ها هست، الحمد یعنی خوبی هست، اما لله، وصلش کردیم به جای دیگه. الحمد لله. بعد میگه که خب من الحمد، من حالا جمله را کامل بخونم، میفرماد که من قلنا الحمد لله لتعلم الملائکه تو ما یحق قل الله تعالی ذکره علینا من الحمد علی نعمه فقالت الملائکه الحمد لله. میگه ما گفتیم، ما این کار کردیم برای اینکه تعلیم بدیم ملائکه که بدونن که اون چه برای ماست و یاد اونم خیلی بزرگه است مربوط به چی میشه؟ مربوط به خدا میشه. اونا هم بنابراین گفتن که الحمدلله. خب اینجا اون جلسه گند بشه، من سریعا تا اینجا رو اومدم تا این جمله رو بگم. فبنحتدو الى معرفت توحید. پس نتیجه میگیریم که به وسیله ما ملائکه هدایت شدند به معرفت چند تا چیز: توحید الله، تسبیح الله، تحلیل الله، تحمید الله و تمجیدهی به الله برمیگردیم. یعنی پس ما این قصه را ای علی علیه السلام برات گفتم، به نبی الله میفرمان تا مشخص بشه تمام این عالم که عالی ترین شعور رو بعد از ما ملائکه دارن از طریق ما به جای رسیدن، وگرنه نمیتونن به جای برسن. من باز برای تقویت این بحث یه روایت از اصول کافی یادداشت کردم، میخونم و بحث اون جلسه که نیمه کارمون رو تموم میکنم. حضرت صادق علیه السلام در اصول کافی جلد یک صفحه 144 میفرمان که نحن والله الاسماء الحسنا. خیلی حرف فرمان، چون در قرآن داریم که ولله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا مال خداست. حضرت می فرمان به خدا قسم ما ایم اسماء حسنا. خب اول اینجا تا اینجا روشن بشه، روایت ادامه داره. یعنی منظور بدنشون ها، شخص خاصشون که عزرائیل جانشون هم میگیره و اینا که منظور نیست، که نور عالیه یه حقیقت اولیه است. خب که این جمال پر جلال حضرت صادق علیه السلام که طرف در محضرشون نشسته، ظهور کامل تمام اون نور است. اما خب کی میتونه ببینه دیگه؟ خب معلومه اینجاست که هر که را روی به یادم رفت شعر میگم میفرما دیدن روی نبی سود نبود، میگه هر که را روی به بهبود نبود، یکی نمیخواد به جایی برسه. خب اون جداست، اگه نه میتونه چرا بعضی از صحابه امام صادق اینقدر خوب میتونستن از نور امام صادق استفاده کنن؟ اون هنری است که بعضیا دارن بعضیا ندارن، ولی بالاخره هست. گاهی پنجره های نورانی در عالم ماده هست. خودی بنده اند مثلا نظرم است که ما باید خودمون حواسمون جمع باشه. خود این نظام اسلامی یک شرایط بسیار نورانی است برای بشر، ولی ببینید بعضیا درست عکسش، با شیطان بیشتر رفیقن تا با خدا. و بر همین اساس اینجور که باید شاید اجر و قرب و پاس این نظام نمیدارن، یا بعضی مسئولایی که اینجوری با یه روحانیتی در صحنه دارن کار میکنن. اینه که پس اون جلسه اگه عرض کردیم که حقیقت نوری حضرت هست، ولی جمال حضرت آینه پر جلال اونه است. همه نمیدیدن ولی دیدنی بود. چرا بعضیا دیدن؟ اینجور عاشقانه. بعضیا میدونن که اصلا تمام وجودشون رو امام صادق جذب کرده بودن، چون تونسته بودن نور حضرت رو ببینن. اینجا حضرت میفرماند والله نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا قسم اسماء حسنا ماییم. یعنی اون اسماء حی قیوم اینا، اون جنبه حسنای عالیه عالیش و همه خوبی ها مایی. این حقیقت نوری. بعد ببین بعدش میفرماید التی لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتی. اون اسماء حسنایی که خدا از هیچ بنده ای قبول نمیکنه الا به معرفت، به اینکه اون اسماء حسنا رو بشناسه. یعنی پس اولا اگه کسی اسماء حسنا رو نشناسه عباداتش قبول نیست، این یک. ثانیاً اون اسماء حسنا ماییم، پس اگه کسی ما رو نشناسه بیراهه میره. دعوای حزبی یا گروهی نیست که، بیراهه میره، یعنی به ثمر نمیرسه. اگه نظرتون باشد عرض شد که تا الله رو نشناسیم هیچ کدوم از اسماء الهی رو نمیشناسیم. اینجا یخته اون جلسه هم باب بحث رو باز شد، جلسه قبلش هم باز شد، بازم باید حوصله کنین این یه خورده بابش باز بشه. که حالا اینجوری مثال بزنیم، ببینید نوری که دروغ نیست با نوری که دروغ است تفاوتش چیه؟ نور سبز نور است اما دروغ میکند. دیدی؟ اگه بندازین رو این فرش نور سبزا، بعضی رنگا را اونجور که هست نشون نمیده. ما مغرور میشیم که خب ما که جلومون را دیدیم، بعد هم میگم داریم فرش را میبینیم، گلاش هم میبینیم. ولی اگه نفهمیم این نور سبز نور دروغه، چرا؟ برای اینکه کامل نیست. چرا؟ برای اینکه خود دارد، خود دروغی. یعنی نور سبز یعنی شش رنگ ندارد ولی قیافه نورانی گرفته است، میگه من نورم، در صورتی که نور ناقص است، شش رنگ، شش نور دیگه نیست. خب اگه بگه که من نور ناقصم دروغ نگفته است، اما اگه بگه من نورم هم راست گفته است، نوره، چون جلو ده میبینی، هم دروغ گفته، برای اینکه دروغ میگه که نوره، نورونه است که همه اون پدیده را نشون بده. نور بیرنگ رنگی نداره، خودی نداره. حالا مثال البته با، اما شما در نظر بگین اهل البیت علیهم السلام هیچی از خودشون ندارن، فقط جلوه نمایش حقند. نور بر همینم نور سبز ببینیم بیشتر پیداست، نور به رنگ پیدانی. چرا؟ نور سبز خودش هم میتونه نشون بده من سبزم، نور بی رنگ اصلا خودی ندارد که بخواد نشون بده بی رنگه، اصلا خودی نشون نمیده. هرچی شما نگاه کنید نور بی رنگ ها هیچی نمیبینید، اما نور سبز اصلا اگه فضا نوری سبز باشه دادم یه مقداری نسبت به نور بی رنگ میتونه نگاه کنه ببینه. چرا؟ برای اینکه شش تا نور دیگه گرفته است، کشته است، خودش پیدا شده. همه همینطورن دیگه، اگه خواست خودش پیدا شد باید بقیه رو بذاره زیر پا، اگه بخواد خودش پیدا نشه خب باید بقیه رو میدون بده. نور بیرنگ کشکی رو نکشته است، خودش هم پیدا نیست. نور سبز شش نور دیگه رو کشته است تو خودش تا شده است نور سبز یا زرد یا آبی. حالا همش مثلا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، اما چاره ای نیست. حالا برمیگردیم به این که نور سبز کی نور است واقعا کمک میکنه؟ وقتی که غرق نور بیرنگ بشید. اگر تو نور بیرنگ سبزم هست اگه از منشور عبور کنید، ولی در نور بیرنگ خودی نداره. خب خدا الله هست، بفرماد که لله الاسماء الحسنا، الله اسماء حسنا داره، خدا الله هست. ما باید الله بپرستیم. الله چیه؟ یک حقیقت هست که جامع همه کمالات هست، هو الله الاحد. نه احد است، اما چی احد است؟ اون که همه کمالات هست احد است. الله چیه؟ الله همه کمالات است، اسماء حسناست. میگو ها پس اسماء حسناست، پس حی قیوم سمیع بصیر. میگه نه احد است. اینو باید حل کنید، تا کسی اینو حل نکنید که خدا پرست نشده است. باید برسید به این که یک حقیقتی هست که جامع همه کمالات است و احد است. حالا این احدی که جامع همه کمالات است، جمال خارجیش یعنی ظهورش حتما انسان کامل است. اینا دومیش زود میگیرید، ولی اولیش ول نکنید تا بتونید درست به دومی برسید. یعنی اول بشینیم فکر کنیم این چه خصوصیاتی است که در عین اینکه همه کمالات رو داره یک حقیقت است. معلوم است وقتی ظاهر شد به سمیع و بصیر به وقتش، اگه ما بگویم پامون بشکنه، آ بگویم یا الله، در واقع داریم میگویم چی؟ یا جابر. جابر یعنی کسی که استخونه را درست میکنه. خب چه بگوی؟ حالا اگه بگوی جابر، ای جابر یعنی ای اللهی که جابری. اگرم بگوی جابر خب داره. اگه بگوی یا الله، میگوی ای الله از منظر جبران کردن شکستگی استخوان من با من برخورد کن. خب شما مریضی، اگه معتقد باشی که یه چیز، یک حقیقتی در این عالم هست که آدمو شفا میده، میشین مرتاز از این کارو میکنه. اگه معتقد باشین یه اللهی هست که همه کمالات رو داره بر اساس نیاز تو که نیاز داری که بیماریت شفا پیدا کنه، بر تو جلوه کنه، شما الله پرستی و متوجه هستی که لله الاسماء الحسنا، الله اسماء حسنایی داره. یکی از اسماء حسناش که الله برای شما جلوه کرده است شافیه. خب اینجاست که البته اکثرا الحمدلله همینطور دینداری میکنین، حالا با سختش نکنیم بگویم یه پذیرستار نکنین ما مرتاز بودیم. نه داریم تأکید میکنیم عقیده من را تکرار کنیم که ناخودآگاه انسان بالفطره الله پرست است. قاطی میکنه گاهی، عظمت عقیدش رو نمیفهمه. خب حالا همینجا، حالا ملائکه، پس یه قدم دوم رو شاید بتونیم برداریم، نمیدونم حالا شاید هم حالا نیاز باشه بازم مقدمه داشته باشیم. ملائکه عظمت معرفتشون اینجا بود که تونستن از منظر جمال پر جلال منظر انسان کامل که تجلی اللهند، نمایش اللهند به معنای خلیفت الله، حالا الله رو بشناسند. حالا درست ملائکه هر کدوم حامل یه اسمی هستند ولی مرتاض نیستند، ملائکه عبداللهند، ملائکه عبداللهند. عجیبه، خیلی خدمت بزرگی ائمه به ملائکه کرد. چرا؟ انسان خدا را بر اساس اون جلوه‌ای که اون شی رو خلق کرده میشناسه. خوب دقت کنید، اگر آب خدا رو بر اساس جلوه‌ای که خدا کرده است و این آب خلق شده است میشناسه، خب حالا اینجا در واقع خدا رو شناخته است یا فقط اون اسم رو شناخته است؟ ملکی که محییه، اگه خودش بخواد با خودش خدا رو بشناسد، خدا رو چی میشناسد؟ محیی. الله رو نشناخته است، پس این عبدالله نیست. خب حالا محیی هم نیست تو هستی، ما محیی نداریم، ما الله داریم که بر اساس شرایط ظهور محییه. پس اگه ائمه نبودن هیچ ملکی هیچ خدایی نمیپرستید. حالا دقت کنید ببینید از کجا دارم عرض میکنم. حالا ملائکه به لطف پروردگار اومدن چی؟ اومدن وقتی که انسان کامل که خلیفت الله است و قلبش قلب الله است با خدا صحبت کرد، تسبیح خدا رو کرد، توحید خدا رو کرد، ملائکه به تبع تحمید و تسبیح انسان کامل تسبیح و تحمید کردن، نه به تبع خودشون. اگر که ائمه به تبع خودشون تحمید خدا رو بکنن، تحمید کیا کردن؟ الله را، چون اول ما خلق الله هم بیواسطه با الله ارتباط داره. اما اگه ملائکه به خودشون تسبیح خدا را کرده بودن، تسبیح محیی و ممیت کرده بودن، ممیت و محیی در عالم نداریم، الله داریم، اومدن به تسبیح انسان کامل تسبیح کرده. خب حالا اینا همه ما از کجا میگیم؟ ما خود ائمه واقعا روحی فداه جمله را ببینین، این حرف خیلی حرف فبنه تدو، هدایتشون کردیم، میفرمان ما هدایتشون کردیم ملائکه را. خب چرا من دارم حالا اینا رو میگم؟ من خواهش کنم اینا معارف این عالم غیب است، ما چرا اینا رو نباید بدونیم؟ ما ممکن است یکی بگید آقا اینا کار ازش چی میاد؟ آقا اینا آدم ها عارف میکنه. آره باور کنید اگه اینا رو بدونیم، مقدمه میشه برای یک بحثای فوق‌العاده‌ای در دنیا و آخرت. اینا هنوز مال دبستان معرفت اللهه. اگه ما ندهیم در روایت همون که افضل العباد ادمان و تفکر فی الله، بالاترین عبادت تفکره. خب اینا من گاهی دلم میخواد یه روایت رو درست بحث کنم و نمیدونم، من یادم همین روایت که حالا دوباره برمیگردم میخونم، و چهار سال بود یکی از دوستان تذکر دادن که توی یکی از این کتاب رو بنویسیم، بهشون عرض کردم که میترسم زمینش هنو فراهم نباشه، اگرم نوشتیم خیلی حاشیه‌ای رد شدیم. اینجا حضرت می‌فرمان فبنحتدو الی معرفت توحید الله و تسبیحه و به وسیله ما ملائکه هدایت شدن که توحید خدا را بشناسند و تسبیح و تحلیلش را بشناسند، وگرنه نمی‌شناختن. نمیدونم تونستیم اینا بگیم. حالا برگردیم دوباره همون روایت که از اصول کافی نقل کردیم، امام صادق می‌فرمان که و نحن والله الاسماء الحسنى، بابا ما ایم اسماء حسنای الهی، اسماء حسنایی که اگه کسی نشناسد معرفت نداشته باشید هیچ عملش قبول نیست. آخه من سوالم اینه اگر شما الله را نپرستید خب عملتون قبول نیست، چون الله حقیقت هستی است. خب پس حالا اگر که اسمی از اسماء الهی را منهای توجه به الله نظر کنید الله نپرستیده. پس حالا اگر مظهر اسماء الهی که خلیفت الله است کسی نشناسد پس اعمالش قبول نیست. قلوف که نکردم، متاسفانه دیدم یا آقای دانشمند مصری ارادت هم دارد به حضرت صادق اینا، بعد میفرماند که این روایت ها اینا روایت های قلوفیست که شیعه ها در قرن چهارم و سوم درآوردن. روش نمیشه بگید، چون میدونه یعنی میگه کلینی اینا را در آورده. آقا چون روش نمیشه که بگید داره امام صادق گفتن، چون کتاب اصول کافی الحمدلله در مصر یک کتاب خوبی است که در محافل علمی مطرحه، ولی میگن اونا رو کلینی در آورده. خب آخه مرد حسابی یخده بشین فکر کن اینا وسیله یک معارفی میشه. حالا دوباره قلوف نیست، یک باب. ببینید تمام این براهینی که عرض کردم میشه این روایت ازش در همینجا ما گله داریم از بعضیا که میگن آقا مثلا چرا مثلا فلسفه مله صدرا چه کار ازش میاد؟ فلسفه مله صدرا چون من تقریبا مبانی من انه بیشتر با تکیه بر فرمایشات معرفتی مله صدرا. خب کارش این است که کمک ما میکنه ما راحت تری روایت میفهمیم. بله یه فکری بیاد بهتر از مله صدرا که ما بهتر تری روایت بفهمیم، دامن اونو میگیریم. تعجب میکنم میگم آقا مله صدرا فلسفه ایجاد کرده، فلسفه کاری به دین نداره. من چه میدونم تو چی میگوی، اما من سرم اینا نمیشه. من حس میکنم اگه این بخوام این روایت بفهمم این افکار کمکم میکنه. حال روایت دوباره بخونین، میفرمان نحنو والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله، اسماء حسنایی که اگه لا يقبل الله من العباد عملا الا به معرفتهی، یعنی بنده ها اعمالشون قبول نمیشه الا به معرفت اون اللهی که اسماء حسناش مایی. خب به نظرم یه خود این مقدمات کمک کرد که معلوم بشه پس یعنی چرا ائمه میگن آقا تا ما را نشناسی اصلا نمیتونید خدا را عبادت کنید، و خدا را عبادت نکنید چطوری عبادت شما قبول باشه؟ آخه به واسطه کی قبول باشه؟ همینجا هم با مسلمان ها بیشتر ما حرف داریم، ما باید چه شیعه با این چه امامیست چه مقامیست که اگه نشناسیم عباداتمون قبول نمیشه؟ امامیست که اسمشون نیست، رسمشون نیست، خانوادشون چه؟ یا یه مقام نوریست. خدایا به حقیقت اهل البیت به ما کمک کن که ما هرچه بهتر معرفتی پیدا کنیم از طریق نور اهل البیت، که هرچه بیشتر به تو نزدیک و نزدیکتر بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.